بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث اصول اشاره کردم که کتاب مصباح الشریعه کتابی است منسوب به امام صادق علیه السلام، مشتمل بر روایاتی است از امام صادق علیه السلام، البته ظاهرا همش از امام قطعا نیست، اما مطالب زیادی درش هست که واقعا به تعبیری که تو درس اصول اشاره کردم از غیر یک منبع الهی نمیشه این عبارات و این مطالب صادر شده باشه. به تعبیر حضرت امام در مورد بعضی از اینها میفرمودن مثلا فک بشری توان تحمل چنین الفاظی رو نداره. این کتاب مختصری است و ابوابی داره. یکی از این ابوابش باب ششم در باب فتوا دادنه، که به مناسبت اینکه حالا ما این بحث فقهه و انشاءالله آقایون میخوان مفتی بشوند فتوا بدهند، این بحث رو گفتیم یک اشاره‌ای بکنیم. امام صادق علیه السلام بنابر این نقلی که در این کتاب هست میفرمایند لا یحل الفتیا لمن لا یستفی یا لا یستفتی من الله تعالی به صفاء سرهی و اخلاص عملهی و علانیته و برهان رب برهان من ربه فی کل حال. شرط سنگینی رو حضرت میگذارن برای فتوا. این شرط شرطی نیست که تو کتاب‌های اجتهاد و تقلید مثلا ما بحث کنیم در محدوده بحث فقهی. تو بحث فقهی خب میگیم برای اینکه کسی بتواند فتوا بدهد شرایطی داره مجتهد، که حالا مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو کتاب رساله اجتهاد و تقلیدشون شرایط رو فهرست کردن، چه مقدار ادبیات عرب بلد باشه، چه مقدار روایت بلد باشه، قرآن بلد باشه، قواعد بلد باشه، اصول بلد باشه، قواعد فقهی بلد باشه، رجال و درایه بلد باشه، با فقه و ادبیات فقهی، با نوع ادبیات روایی، با نوع ادبیات قرآنی چقدر آشنا باشه، که مجموعه اونها اگر شد مثلا میگن این آقا مجتهد است و میتواند فتوا بدهد. و البته وقتی میتونه فتوا بده که برای خودش حجتی داشته باشه، حالا یا یقین پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه یا لااقل یک دلیلی که حجیت اون دلیل یقینی باشه داشته باشه. خب اینا شرایطی است که تو فقه مطرح میشه، تو کتاب اجتهاد و تقلید بر علما فرمودن. اما اون چیزی که در اینجا مطرح شده یه چیزی بالاتره، بیان یک امر واقعی تره از اون چیزهایی است که حالا اون چیزها در حد بیان ظاهری تر هست، در حد فقه هست که در واقع پوسته هست. فقه علارغم همه اهمیتش فقه پوسته است نسبت به اون باطن. البته حفظ این پوسته ضامن حفظ اون باطنه و کسی نمیتونه با شکستن این پوسته به اون باطن برسه و کسانی میتوانن به اون باطن برسن که در واقع این پوسته رو به خوبی بتوانن حفظ کنن. قبلا عرض کردم مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در اون رساله سیر و سلوک که منسوب به ایشون هست، در بحث سیر و سلوک وقتی وارد میشه میگه شخص در اولین مرحله قبل از اینکه اصلا سیر و سلوک رو انجام بده باید اشراف کامل داشته باشه بر احکام شرعی. بعد میگه توی این مرحله شخص اگر مجتهد باشد بهتر از آن است که مقلد باشه. یعنی تازه مجتهد میشه اول راه سیر و سلوک. بعضی از سالکان بزرگ مثل مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه که کتاب تذکرت المتقین ایشون کتاب بسیار بسیار زیبایی است و ما اون اول طلبگی که تازه به اصطلاح ادبیات می‌خوندیم، استاد بزرگوار ما چند تا نسخه از این تذکرت المتقین داشتن، نسخه های خطی کوچکی بود به شکل یک دفترچه کوچک، ما چند نفری که خدمت ایشون درس می‌خوندیم داده بودن، فرمودن اینا رو بخونید، اینا برای شماها نیست، برای عمل کردن نیست، ولی بخونید که از اول طلبگی بدانید که چیزای دیگری هم هست. همش طلبگی ضربه ضربه نیست، همش طلبگی نمیدونم مشکک و متواتی و فلان نیست. ما خدمت ایشون ادبیات میخوندیم و منطق. حالا مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه که اون کتاب تذکرت المتقینش بسیار کتاب زیبایی است و واقعا مفاهیم عمیقی درش بیان شده، خب در مورد حالات ایشون گفته که ایشون تا وقتی که مجتهد شد اصلا در وادی سیر سلوک نبود. بعد از این که مجتهد شد و صاحب فتوا شد و در واقع مقام علمی ایشون به عنوان یک مجتهد اصلا مطرح شد، اونجا بود که تازه ایشون وارد سیر سلوک شد، وارد حلقه مرحوم حسین قلی همدانی شد که شاگردان مرحوم حسین قلی همدانی که شاگردان ایشون بودن از قبل، تعبیرشون در مورد شیخ محمد بهاری اینه که وقتی شیخ محمد آمد به حلقه استاد، استاد از ما ربود. توجه مرحوم شیخ حسین قلی همدانی به شیخ محمد بهاری طوری بود که شاگردای دیگه میگفتن دیگه استاد ما از ما دزدیده، دو استاد شده مال او، دیگه به ما کاری نداره. حالا مقصود این فتوا، این فقهی که حالا همه این فقه با همه عظمتش و پیچیدگیش و سختیش، این آغاز کاره. حالا امام علیه السلام میفرمان لا یحل الفتیا لمن لا یستفی او لا یستفتی، که دیگه لا یستفی باید باشه، من الله تعالی به صفاء سرهی و اخلاص عملهی و علانیتهی و برهان من ربهی فی کل حال. حضرت همان شرط فتوا اینه که شخص برسد به صفاء سر و اخلاص عمل و علانیه، یعنی کاری که میکنه چه در عمل شخصی خودش، چه آشکاری که بیرون آشکار میشه، اینا همه درش اخلاص باشه، که این خیلی سخته. آقای بهاءالدینی میگه من به این طلبه ها چی بگم؟ بگم تا وقتی آدم نشدید تبلیغ نرید، شاید 60 سال از عمرشون بگذره آدم نشن، بازه تبلیغ رو تعطیل کنن که ایشون میفهمد حالا برید تبلیغ تا بعد آدم بشید. حالا این هم همینطوره، سخته. مرحوم علامه اون جمله رو اون دفعه عرض کردم، این تعبیر از علامه رضوان الله علیه از شاگردان ایشون نقل شده که علامه فکر میکنم آیت الله امینی حفظه الله وقتی این رو میفرمودن، حالا یا الان یقین ندارم، ولی یکی از کسانی که تو ذهنمه ایشونه که علامه ایشون خونده بود این روایتو که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، یا تعبیر دیگه داره جرت ینابیع الحکمه علی قلبه و من قلبه علی لسانه. علامه فرموده بود که شما اینو تجربه کنید، اگر این نشد منو لعنت کنید. یه تعبیر حالا علامه رسمان داده. حالا حضرت میفرمان کسی تا به اونجا نرسیده که صفاء سر و علانیه، اخلاص عمل، سرش اون درونش پاک باشه، نه درونش مثل اون درونی باشه که آیت الله حسن زاده حفظه الله میفرمودن بعضیا مثل آبی میمونن که آدم نگاه میکنیم نه چه آب قشنگ و زلال و زیباییه، وقتی دست میزنی به آب اون چیزایی که رسوب کرده، اون در واقع قذاراتی که رسوب کرده، اونا یه دفعه میچرخه توی آب و آب کدر میشه. صفاء سر نداره، ظاهرش کافیه، باطنش صفایی نداره. حضرت زمان لا یحل الفتیا، برای کسی که به این مقام نرسیده و این در هر حال باید برهان من ربه داشته باشه، یعنی به حال استدلالی که این، خب اینو همون حجت، اینش ساده ترینش، حالا اگر مقصود این برهان باشه. البته یه تعبیر دیگه هست در برهان من ربه به این معنا که او حقیقت رو ببیند در اونجا، که اون اگه باشه که دیگه به قول اون آقا بگو راه نه. بله، حضرت بعد می فرمان چرا این همچین شرایطی باید داشته باشه؟ لأن من افتا فقط حکم، کسی که فتوا میده داره حکم میکنه، والحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه، حکم بدون اذن و برهان خدا نمیشه. و من حکم به خبر بلا معاینتن فهو جاهل مأخوذ بجهله و معصوم به حکمه. کسی که حکم بکند به یک خبری، به یک مطلبی بلا معاینتن، یعنی بدون دیدنش، بدون اینکه به چشم دیده باشه، فهو جاهل، این آدم از روی جهلش داره همجوری چیزی میگه. مأخوذ بجهله و معصوم به حکمه، این رو به خاطر جهلش مؤاخذه خواهند کرد و به خاطر اون حکمش گناهکار اسم تحقق پیدا کرد. بعد کما دل الخبر، این روایت که حالا تعابیر مختلف داره، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، که علم نوری است که خدا در دل افرادی که بیخواد خدا میخواد قرار میده. البته یه تعبیر مغارض این هم داریم، العلم هو الحجاب الاکبر هم داریم، که این علم با اون علم تنافی نداره. علمی که ما به خاطر اون علم گرفتار غرور بشیم، اون علم حجاب اکبره. علمی که ما به خاطر اون علم از غرورمون بیایم پایین، اون نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. حالا یه تعبیر دقیق تر هست که اگر علم ینظر فیه باشه حجاب اکبره، یعنی ما علم رو ببینیم خودش میشه حجاب، دیگه نمیتونیم بقیه حقایق رو ببینیم. اگر ینظر به باشه، وسیله بشه برای ما، اون موقع است که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، چون نور ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، که حالا این ذیلش مطلب داره، حالا بماند انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، بحث ما رسید به مسئله 43. در مسئله 43 که تقریبا امهات موضوعات مسئله رو توضیح دادیم، حضرت امام فرمودند که اگر انجام حج مستلزم تلف مالی باشه، معتنابه که تحمل اون تلف حرجی باشه، حج واجب نیست. و اگر انجام حج تزاحم پیدا بکنه با یک واجب اهم یا با فعل یک حرام اهم، در اون صورت حج واجب نیست. بعد فرمودن که لکن، تا اینجاشو توضیح دادیم و معانیشو توضیح دادیم و گفتیم حالا مقصود ایشون چیه، دوباره در جنبندی نهایی برمیگردیم. بعد فرمودن لکن اذا خالف و حجه صح و اجزعه عن حجت الاسلام. خوب دقت کنید این بحث رو. عرض کردم این عبارت دو شق پیدا بکنه. یه شقش مربوط میشه به اون بخش اول فرمایش امام که لو استلزم از ذهاب الى الحج تلف مال له فی بلده معتد به حیث یکون تحمله حرجا علی، یکی اینه. یکی مربوط میشه به شق دوم، لو استلزم ترک واجب اهم منه او فعل حرام کذالک. تو هر دو امام فرمودن اذا خالف و حجه صح حجش و اجزعه عن حجت الاسلام، چون فرض اینه که مستطیه، شرایط وجوب رو داره. مثلا در این صح الحج، عرض کردم تو این قسمت اول که لو استلزم ترک واجب من اهم منه او فعل حرام کذالک، بحثی که مطرحه اون بحث ترتبه که دیگه نمیخوایم مطرحش کنیم، تو اصول بحث شده، ما هم ترتب رو پذیرفتیم. هر کی که ترتب رو بپذیره مثل امام رضوان الله علیه این فتوا رو داره که وقتی دو تا تکلیف داریم با هم تزاحم دارن، یکی اهم یکی مهم، وظیفه فعلی ما انجام اهمه. حالا اگر کسی اسیان کرد، اهم رو ترک کرد و مهم رو پرداخت، گفتن درسته. مثال معروف زدن، گفتن کسی میاد وقت وسیعه، میاد تو مسجد نماز بخونه، میبینه مسجد نجسه، خب تطهیر مسجد فوریه، وقت نماز موسعه، اینجا تطهیر مسجد تقدم پیدا میکنه بر نماز خوندن. این آدم میگه ولش کن بابا، هوا سرده، کی حوصله‌اش دلاله بره آب بیاره اینجا رو آب بکشه، بزن نمازمون رو بخونیم فعلا. میره با میسته گوش اونجا نمازش رو میخونه، نمازش درسته یا نه؟ اونا که قائلن به ترتب مثل حضرت امام میگن بله نمازش درسته، چون امر ترتبی داره که در واقع شارع اینطوری امر کرده که ازل النجاسه عن المسجد و ان لم تزل فصله، در واقع یه امر این چنینی پیدا میشه. حالا این ماحصل بحث ترتبه. بله بله معصیت که کرده چیو؟ حالا هنوز که به امتنان نرسید. این بحث به امتنان ربطی نداره، بحث ترتب هیچ ربطی به بحث امتنان نداره، این با هم مخلوط میشه. اصلا بحث ترتب یه بحث دیگه است. حالا میدونید دیگه، مثل بعضی از بزرگان مثل مرحوم آخوند در کفایه ترتب رو انکار میکنه، ولی عرض کردم دیروز معروف اینه، میگن مرحوم نایینی مقدمات ترتب رو منقح کرد و مسئله ترتب رو در واقع روشن کرد. عرض کردم این کار مرحوم نایینی نبوده، کار مرحوم شهشهانی استاد مرحوم نایینی است که استاد مشترک مرحوم نایینی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری است و مرحوم عاشق عبدالکریم این بحث در کتاب درر از قول مرحوم شهشهانی نقل کرده. ایشون منقح کرده و بعد از در واقع مرحوم شهشهانی، حالا به برکت بیان مرحوم نایینی که حالا نجفی ها با اون آشنا بودند و همه به ایشون نسبت دادن، تقریبا بعدش دیگه ترتب جزء واضحات اصولی شده. کسی الان منکر ترتب شاید در بین علمای مطرح کسی نباشه، در بین مراجع بعد از مرحوم نایینی یه تقریبا همه قائل شدن، یعنی بعد از مرحوم شهشهانی به ترتب. اون بحثش روشنه، یعنی اینش مشکلی نداره که لوستل زمه ترک واجب اهم من حج او فعل حرام کذالک یقدم الاهم. اما اگر این اهم رو طرف ترک کرد، معصیت کرده ها، عصیان کرده و رفت حج، حجش صحیحه چون یه امر ترتبی داره و گفتن مجزیه. و مثلا اون آقایی که میاد نماز ظهرش رو میخونه، نماز ظهرش درسته، نماز ظهرم هست، نمازش صحیحه و مجزی هم هست، لازم نیست نماز شعاده کنه، ولو به خاطر تأخیر در ازاله معصیت کرد، ولو از این جهت اسیان کن. سوالی که مطرح شد نسبت به قسمت اول بود، چون ظاهر عبارت حضرت امام اینه که این به هر دو عبارت ارتباط داره، اذا خالفه یعنی چه در فرض اول چه در این فرض. خب در فرض اول اینه که ذهاب الی الحج مستلزم تلف مالی است که اون مال متنابه و تلفش به حیث و یجب یکون و تحمله حرجا، که توضیح دادیم که اونایی که این قید رو نیاوردن مثل مرحوم سید در عروه مقصودشون همین بوده، ظاهرا اونها مقصودشون از مال معتنابه مالی است که تلفش حرجی باشه. خب حالا این سوال مطرحه که در موارد حرج اگر کسی تحمل حرج کرد و عمل رو انجام داد، عملش صحیحه یا نه؟ مثلا نماز حرجی است یا وضو حرجی است یا صوم حرجی است، شخص تحمل کرد و اون وضو حرجی یا اون نماز رو به اون شکل حرجیش یا صوم رو به شکل حرجیش انجام داد، آیا اون صحیحه یا نه؟ امام اینجا فرمودن صحه. مرحوم سید شبیه این مسئله شون مسئله 64 بود، تو اونجا به دو فرضی که امام اشاره کردن ولی هیچ اشاره‌ای به این نکته نکردن که اگر انجام داد عملش صحیحه یا نه، چون مسئله بعدی در واقع در عروه به این مسئله پرداخته. حالا این عبارت امام رو تو مسئله 43 دقت کنید، میایم مسئله 44، البته 43 هم تمام نشده ها، ولی مسئله 44 رو ببینیم. بین عبارت امام در مسئله بعدی با این عبارت میتونیم جمع بکنیم یا نه؟ چون امام در مسئله بعدی یک بحثی رو مطرح میکنه، این مسئله 44ه، البته مسئلهش مفصله، من یه تکش رو فعلا کار دارم. قسمت اول مسئله این است که لو اعتقد کونه بالغا حج ثم بان خلافه لم یجز عن حجت الاسلام. یکی فکر کرده بالغ، رفته حج انجام داده، بعد فهمیده که نه بابا بالغ نبوده، حضرت امام فهمون مجزی از حجت الاسلام است، که قبلا این بحثش به یک شکلی شد. و کذا، حالا بعد دوباره برمیگردیم، لو اعتقد کونه مستطیعا مالا فبان الخلاف، فکر میکنه استطاعت مالی داره، بعد رفت حج، بعد هم معلوم شد که نخرین استطاعت مالی نداشته، اما میفهمان اینم مجزی نیست. حالا این قسمت دقت کن، ولو اعتقد عدم از ضرر اول حرج، فکر میکرده که حج براش ضرری نیست، فکر میکرده حج براش حرجی نیست، فبان الخلاف، یعنی رفت حج و اونجا دید که عجب این حج باعث شد یه ضرر قابل توجهی متوجهش بشه یا گرفتار حرج شد. امام میفرمان فا انکان از ضرر و نفسی ین، یعنی به جانش باشه، او مالی ین، یعنی بیا به مالش باشه، بلغ حد الحرج و اون برسه به اندازه حرج، یعنی ضرر مالی و ضرر نفسی یه وقت در یه حدیه که حرجی نیست، اونو امام میگن نه، ولی اگر به حدی برسه که دیگه حرجی شد، او کان الحج حرجی، یعنی خود حج حرجی شد، نه حالا ضرری به جان و مالش بخوره، خود حج براش خیلی مشقت بار شد، ففی کفایت هذا الحج اشکالون، اولش میفرمان در کفایت این حج اشکاله، بعد میفرمان بل عدم کفایتش لا یخلو من وجه، یعنی فتواشون اینه اصلا، لا یخلو من وجه فتواست، فتوایشون چیه؟ که این حجش کافی نیست. حج کی؟ حج کسی که فکر میکرده حج ضرر نداره، حرج نداره، بعد که رفته حج دیده عجب حجش ضرری بود یا حرجی بود، امام میگه این حجش کافی نیست از حجت الاسلامش. خب این آقایی که فکر میکرده ضرری نیست حرجی نیست، وقتی میرود حج حجش رو انجام میده، حجش امام میفرماد مجزی نیست. پس این چطور تو مسئله 43 امام میفرماد کسی که میداند اگر برود حج مالی از او تلف میشود که معتنا به و تحمل اون تلف حرجی است، حجش صحیح و مجزیه؟ چیشی به طریق اولاست؟ خب یعنی اشکال میکنه، من هر اشکاله که این چطور میشه که امام در فرض کسی که نمیدونه حرجی و ضرری است بعدن میفهمه، میفهمان موففی کفایتی اشکال، بچه هم میفهمان نخیر اصلا کافی نیست، فتوا میدن که این اصلا کافی نیست. البته فقط کفایتش رو اشاره کردن، نفرمودن که حجش صحیح نیست، اینو ساکت گذاشته امام، نگفته حج صحیحی یا نه، هیچی نگفته. ظاهر عبارت شو اینه که فقط معجزه نسبت به حجت الاسلام نیست، مثل اون حج غیر بالغ یا غیر مستطیع. خب حج غیر بالغ یا غیر مستطیع صحیحه، ولی معجزه از حجت الاسلام نیست. بعد البته توضیح یه عبارتی دارن امام تو مسئله 44، میفهمان و اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، اگر یه ضرر مالی باشه به حد حرج نرسه این مانع از وجوب حج نیست، که این واضحه. بعد میفهمان نعم لو تحمل الضرر والحرج حتی بلغ المیقات فارتفع الضرر والحرج، اگر یه کسی ضرر و حرج رو تحمل کرد تا رسید به میقات، به میقات که رسید یعنی اونجایی که تازه میخواد عمل حج رو شروع بکنه، محرم بشه، اونجا ضرر و حرج تمام شد، سار مستطیعن و مستطیع شد، فالاقوا کفایتو. ایشون فهمید اینجا نه دیگه، اینجا دیگه حجش مجزیست از حجتون است. خب این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ ما هم تو دوتا مسئله پشت سر هم هم هست، حالا مسائلش مثلا 20 تا 30 تا مسئله فاصله نیفتاده، 10 تا کتاب فاصله نیفتاده که بگیم امام یادش رفته اونجا چی گفته اینجا چی گفته.
اصلا
چه ربطی به این قسمتش داره؟ این قسمتش فعلا کار نداره. این که فرض دیگریه که بلغ میقات فرتفع از ضرر و الحرج، اون حالا کار نداریم، اون قسمت اول فرمایشه ایشون. اصلا معلومه عبارت معناش که انشالله بحث ما تو اون قسمته که یه کسی الان سالمه، پول داره، راه هم بازه، وقت هم داره، میخوام بس ما مستطیع، ضرری هم نیست، حرجی هم نیست، این بلند میشه میره حج. وقتی رفت حج اونجا گرفتار ضرر اونچنانی میشه، گرفتار حرج میشه. امام میفرمان این آدم حجش مجزی از حجت الاسلام نیست. خودش نمیدونسته که این مشکلات پیدا میشه. ولی تو مسئله قبل امام میفرمان این طرفی که میدونه اگه بره حج این ضرر متحمل میشه که معتنابه و تحملش حرجی است، حجش صحیح و مجزی. این دوتا چجوری جمع میشه؟ بفرم. نداشته باشه، یعنی حکم به این که به جان بخره و نخره بستگی داره. یعنی من اگر دوست داشتم صحیح میشه، دوست نداشتم صحیح نمیشه. خب چرا اونم به جان میخره؟ وقتی رفته تا اونجا با این همه مشقت حج رو انجام داده، بعد دوست داره که حجش مجزی نباشه. این که دوست داره حجش مجزی باشه، مگر اینکه طلبه باشه. ولی آدم عاقل که این همه زحمت کشیده رفته اونجا حجش انجام داده، خب دوست داره حجش مجزی از حجت الاسلام باشه. به دوست داشتن ربطی نداره که. هر کسی هر کاری انجام میده دوست داره صحیح باشه، دوست داره مجزی باشه. بحث دوست داشتن نیست. این که نیست قطعا. کسی نگفته که شر حکمش با پذیرش و نپذیرفتن. مثلا اگر شما وضو برات ضرریه، بپذیری که ضرر رو تحمل کنی وضو درسته، نپذیری و وضو بگیری وضو نادرسته. ربطی به این نداره، هیچ کی هم حرفی نمیزنه. اگر وضو ضرری باطله، باطله، چه شما تحمل ضرر بکنی چه نکنی. اگر وضو ضرری باطل نیست، باطل نیست، چه شما آمادگی تحملش داشته باشی چه آمادگیشو نداشته باشی. یعنی از قبل بدونی که ضرریه و اقدام کنی، یا از قبل نمیدونستی اقدام کردی دیدی عجب ضرری شد. هیچ فرقی از این جهت نداره. تازه ببخشید، اگر قرار باشه یکی از این دوتا صحیح باشه، اونی که قابلیت بیشتری داره اون موردی است که شما نمیدونی. همینکه آقای عسکری اشاره میکنه به طریق اولا، از این طرفش دیگه. یعنی وقتی شما نمیدونی وضو ضرر داره، وضو میگیری، این که بگیم این وضو صحیحه قوی تر از اینه که بگیم اونجایی که میدونی ضرر داره وضو بگیری صحیحه. چرا؟ چون وقتی نمیدونی میگیم قصد قربت متمشی میشه. شما نمیدونی ضرریه، به هوای اینکه یک وضو بدون ضرره اقدام میکنی. اما وقتی که ضرریه و میدونی که در اسلام ضرر برداشته شده یا اضرار به نفس حرامه، که حالا تو بحث ضرر میای اشاره میکنی، مثلا قصد قربتت با مشکل مواجه میشه. بنابراین اگر قراره یکی از این دوتا بگیم صحیحه، یکی دیگه مجزیه، یکی دیگه مجزی نیست، اونی که اولاست این فرض مسئله 44، نه فرض مسئله 43. چطور امام اینو فرموده؟
رسمتش آن بخواست نیست که شرط کافی باشه که باید بکنه، صحت هم هست. اما حد صحت باشه دلیل نیستش که باید بکنه.
خب نه، سؤال ما اینه که چرا اونجا کفایت میکنه؟ درسته فرمای شما، هر جا کفایت باشه قطعا صحته، چون حج غیر صحیح که نمیتونه مکفی باشه، مجزی باشه. ولی از اون طرفش نیست، اینم درسته. ممکنه یه حجی صحیح باشه، مثل حج نابالغ، صحیحه ولی مجزی از حجت الاسلام نیست. فرمای شما درسته. سوال اینه که چرا اونجا مکفی اصلا؟ سوال اینه. بحث سر این نیست که اگر مکفی بود چرا صحیحه. خب قطعا صحیحه. و اگر صحیح بود ضرورتاً باید مجزی باشه. نه، اینطوری ضرورتی نداره. این سوال نیست. سوال فرقی است که امام بین این دو تا شق گذاشته. چیه؟
احتمال در بلدش باشه.
اگه نابلد باشه اشکال نداره؟
در خودش مال تلف بشه.
چه فرق میکنه؟ خیلی مگه احکام شارع گفته اگه تو خونتون مال تلف بشه حجتون صحیحه، اگر تو مکه مال تلف بشه حجتون. واقعا این چیزی بگو که اقلا از نظر فقهی یک احتمالش داده بشه. مثلا بارون بیاد حکمش یه چیز غیر بارون باشه حکمش. این که نیست، قطعا اینا نیست. بفرمایید شما. اولیه کدوم؟ اول دوم بگو. من اول دوم بفهمم. مسئله 43 رو میگیم.
اولی که میدونه ضرر داره و اقدام میکنه، بعد ضرر میکنه.
اولا این فرمان شما اگر درست باشه فقط در بحث ضرر مالی درست میشه. ثانیه یعنی تو بحثی که آخه ایشون داره اینجا عامه، چون الان ایشون میگه ضرر نفسی یا مالی یا حرجی بودن حج، اصلا نه ضرر نفسی باشه نه مالی. خب این برای چی دیگه حجش مجزی نباشه؟ شما میگه رجوع به کفایت نداره. چرا رجوع به کفایت نداره؟ این آدمی که حجش حرجی است برمیگرده کشورم خیلی هم وضعش خوبه، رجوع به کفایت هم داره. چه ربطی داره به رجوع کفایت؟ حجش حرجیه، سختشه، تحمل حج سخته، چه گرما خیلی زیاد بوده، با جسم این ناسازگار بوده، وسایل نقلیه خیلی مشکل داشته، سختش بوده. حرجی بودن حج ربطی به رجوع به کفایت نداره. این بیانی که حضرت عالی میفرمایید اگر درست باشه فقط در بحث ضرر مالی معنادار میشه، نه در غیرش، در حالی که فرمایش امام در غیر ضرر مالی هم فرموده مجزی نیست. اون دیگه برای چی؟ رجوع به کفایت ربطی نداره که اینکه حرجی باشه حج چه ربطی داره به رجوع به کفایت؟ هیچ ربطی نداره. یا اینکه ضرر به جانش بخوره، ضرر به جان چه ربطی داره به رجوع به کفایت؟ با هم میگردی کشورش هم میلیاردره، هیچ مشکلی نداره، جانش اینجا ضرر میبینه، مریض میشه، دستش پاش قطع میشه، ربط نداره. خب اهمه. بله. نه ببینید بحث این نیست. الان این آدم نمیدونسته ضرر، سوال اینه، این آدم نمیدونسته حرجی است، میره حج، امام میفرماد بعد که حرجی بودنش آشکار شد این مجزی از حجت الاسلام نیست. اونجا میدونه حرجی است و میره حج، امام میگه مجزی است. چطور میشه این دوتا؟ نمیشه که. اگه اینی که نمیدونه مجزی نیست، اونی که میدونه به طریق اولا مجزی نیست. اگه اونی که میدونه مجزی است، اینی که نمیدونه به طریق اولا مجزی است. نمیشه دو طرفش که بگیم اونی که میداند حرجی است مجزی نیست، اونی که نمیداند و میرود مجزی است. نمیشه گفت از نظر مبانی فقهی چجوری اینو باید تفسیر کنیم. خب اگه استطاعت شو از دست میده، تو اولی هم از دست داده دیگه، از اول مستطیع نیست. نه دیگه، ببین فرقش اینه، در دومی نمیدونسته واقعا مستطیع نیست و رفته، در اولی میدونسته مستطیع نیست و رفته. شما میگی اونجایی که میدونه مستطیع نیست و رفته مجزی است از حجت الاسلام، اونجایی که نمیدونسته مستطیعه و رفته مجزی نیست. با این مجزی نیست چون مستطیع نیست که، اونجا به طریق اولاست که. خب در اولی چطور؟
اولیشون حساب کتاب کرده برمیگردن، مشکلی هم نداره، رفت آمدش هم هر چقدر هم حرج باشه اون دفعه وقت شد که در حال درست حرج و ضرر ولی انقدر داره که بره حج و بیاد، مشکلی هم
نه. اگه اینجوری که شما گفتی بشه که یجب علیه الحج میشه که، امام فرمود لا یجب علیه الحج. گر اولی هم میگه نداره امام دیگه، امام که گفت لم یجب علیه الحج، حج واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی امر نداره دیگه.
خب بعد در ادامهشون رفت و
خب میدونم اهم و مهم حالا کار نداریم، اون یه بحث دیگه، دو تا مسئله است. من اینا رو جدا میدونم، اهم مهم الان کار نداریم. ببینید امام فرمود وقتی میدونه مال ازش تلف میشه و تلف مالش معتنابهه و تلفش خرجیه، این حج برش واجب نیست. با اینکه حج برش واجب نیست، اگر برود حج، حجش مجزی از حجت الاسلامه. چطور این که میدونه حج واجب نیست مجزیه، اون بدبخت که فکر میکنه حج واجبه و میرود مجزی نیست؟ این یه بام دو هواش که این نمیشه که. فکر کنم وقت ما گذشت امروز، خواستم این کمی شما هم تأمل کنید. تشنبه فکر کنید ما رو براش راه حل داریم که این فرمایش امام با اون فرمایششون منافاتی نداره، قابل توجیهه و تازه این توضیح میده که مقصود ایشون از اون در اون بحث چی بوده. حالا اینو تا شنبه فکر کنید، البته بحث چهارشنبه ما هست.